خب سلام کنم خدمت همه عزیزان و این نکته رو بگم که همونقدر که شما عاشق و شیدا و شیفته حافظ و سعدی و مولانا هستید و منم هم هستم، همونقدر هم حافظ و سعدی و مولانا شیفته شما هست. هر کسی از عاشق خوشش میاد و کرشمه معشوقی با عاشق پاسخ گفته میشه. وقتی آدم به کرشمه ها و جمال و زیبایی کسی پاسخ میده، در واقع اعلام میکنه که من مشتری این جمال هستم، اون خیلی حظم میکنه. به خاطر سنخیت، به خاطر اینکه هر طالبی در حقیقت همون مطلوبه. از این جهت من هم خودم خوشحالم از اینکه سر در آستان این بزرگان نهادم و هم خوشحالم که با این همه شوق و ذوق و اخلاص و ارادت روبرو هستم و حقیقتا شرمندم از روی اون بزرگان که نمیتونم حق اونها رو آنچنان که دلم میخواد در دلم میگذره برای شما ادا بکنم. ولی همینقدر که میبینم شما از سخن اونها اینقدر به وجد میاد و شادی میکنید و از راه های دور میاد اینجا، این بهترین سرچشمه شادی و انگیزه فعالیت برای خود من است. امشب نمیدونم که چه بکنم. اولا که دیر شده و ما یک عهدی کردیم که در جایی باید باشیم. شما هم حتما بعد از افطار فکر میکردید که زودتر مجلس آغاز میشه و برمیگردید. ما راه حل رو در این دیدیم که از هفته آینده ساعت 3 بذاریم تا ساعت 4:30 که همه دوستان بتونن، اولا با زبان روزه انسان بهتر میتونه دریافت کننده اون لقمه های لقمانی باشه که در سخن این بزرگان هست. ثانیاً زودتر هم کسانی که به خصوص از راه های دورتری میان، به خصوص خانم ها که مشکل دارن در بازگشتشون، اینها راحت تر میتونن به منزل برگردن. از این جهت امشب یه قدری صحبت رو هم کوتاه‌تر میکنیم و فقط من سعی میکنم یک اشارتی به مجموعه چیزهایی که دارم میخواد بکنم که بهتره که به قول مولانا گفت من ز بسیاری گفتارم خموش، من ز شیرینی نشینم رو ترش. از بس که حرف ها موج میزنه در دل آدم، دلم میخواد که ساعت ها بشینم با تک تک شما ها صحبت کنم. میبینم که شما هم دلتون میخواد که گاهی اوقات با ما صحبت بکنین. متأسف چه بکنیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. دلم میخواد تک تک این نوجوانان، به خصوص اینا که کم سنن، بشینم براشون صحبت کنم، قصه بگم، دو تایی سه تایی. ما تا فرصت نداریم و بدونید که من چقدر دوست دارم همه عزیزانی که با این همه شوق و اشتیاق میان و با من هم صدا میشن. در واقع منم خودم یکی از مستمعین این مجلس هستم. بنابراین باز به میخانه بسم الله یا به اون گنج خانه بسم الله بریم که نظامی گفت بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. ببینیم چه گوهرهای تازهی میتونیم از این گنج خانه بیرون بیاریم. در قرآن هست که این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچی نیست الا اینکه گنجینش پیش ماست، جای دیگه نداری. شما اگر شادی خواستید، اگر عشق خواستید، اگر زیبایی خواستید، اگر ثروت خواستید، اگر امنیت خاطر خواستید، اگر معشوق خواستید، گر عاشقی حقیقت، گر عارفی حقیقت معروف جان منم، گر سودای سودی داری بهترین سودها با من میتونی بکنی، با من معامله بکن. هر روز بامداد در آید یکی پری، ما را برون کشد که زمن جان کجا بری. هر روز صبح یکی میاد، مولانا میگه یقه ما رو میگیری، میگه تو کجا داری میری، بیا پیش من، میخوای جنس میخوای بخری، من دارم جنس، هر چی که بخوای پیش منه. عزت میخوای، چرا میری این طرف اون طرف؟ میخوای با با هزار مکر و حیله و اینا عزت بطلب، بیا پیش من عزیز میشی، عزیز همه خلق میشی اگر آمدی. حالا یکی از این گنج ها گنج جوانی، امشب به مناسبت اینکه هم شب روز ژانویه است، آغاز سال نو مسیحی، عزیزان مسیحی ما سال رو تجدید میکنن و چقدر مبارکه که مقارن با میلاد یک بزرگی انسان سال رو نو بکنه، که در حقیقت معنیش اینه که با حضور حضرت عیسی و با ورود او به زندگی ما، زندگی ما نو میشه. نه به معنی که یه سالی نو میشه، این سالا که نو میشه و میاد میره، اینها گاهی برای بعدی ایجاد پریشانی و تشویش هم میکنه. یکی از شعرهای همین دوره اخیر گفته است که به روز آخر هر سال چون دلم نگریست، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست. چگونه هم نتوان گفت، این کسی داند که زار زار بخندید و قاه قاه گریست. از این که سال نو آمد پیام زندگی است، از این که سال کهن شد نشان رهسپاری است. پس این کلام ز دیو است و در دهان پریست. برای اون کسانی که نگران عالم رفت آمدن و فکر میکنن که یه دیوی نوروز هم برشون دیو میشه، میگه که این دیو اومده به من بگه که تو یه سال دیگه عمرت ضایع شد رفت و یه قدم به نیستی نزدیک شدی. اما اون کسانی که از این تشویش خلاص شدن، چطور میشه از این تشویش خلاص شد؟ از تشویش سن، و آدم فارغ بشه از سال و ماه و زمان و مکان، همون نام خداست. چون نام خدا یاد خداست، یاد خدا حضور خداست، حضور خدا هم صحبتی با خداست و هم صحبتی با خدا بالاترین بهشته. و رضوان من الله اکبر، اون رضوان اکبر بهشت دیدار اوست. اون وقت در این بهشت، بهشت هم که جای پیری نیست، اصلا جای جوانی. شما ببینید همه کسانی که جوان هستند هنوز از ورای زمان، میبینید که اینایی بودن که با او پیوند کرده بودن. در بهشت زمان و مکان نیست، در هر لحظه آدم میتونه در هر مکانی باشه، در هر زمانی باشه. مقیم کوی تو تشویش صبح و شام نداره، که در بهشت نه سالی مقرر است و نمایی. به قول سعدی، بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. این گنج همه ما رو میتونه به جوانی جاوید برسونه و ما هر روزمون روز تازه، عید تازه، مائده آسمانی تازه و سعادت و برخورداری تازه باشه. فکر کردم که امشب اگر بخوام از حضرت عیسی بگم، دریای مواجیست از اون همه رحمت، از اون نبی رحمت که محی الدین گفته است که او مظهر تمام و کمال اون خبری است که همه انبیا آوردن، یعنی فصح و حکمت نبویه فی کلمت عیسویه. یکی از فصوص محی الدین، یعنی یکی از جواهرات محی الدین، این است که حضرت عیسی یک کلمه است از کلمات خداوند، که در این کلمه یه خبری هست و این خبر یه بشارتی است. به هم جهت هم انجیل او به معنای بشارت، گاسپل یعنی بشارت، خبر خوش. خبر خوش چیه؟ خبر خوش همون جوانی جاویده که تو ای انسان با آمدن این نبی این خبر رو بشنو. و ابشر هم بالجنت التی کنتم تو ادون، فرشته ای نازل شده از عالم بالا به شما بشارت میده که شما از دریای رحمت حق آمدید و به دریای رحمت او باز میگردید. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، من رحمتن بدا و الی رحمتن یعود. از خلق و خوی حضرت عیسی صحبت کنیم، که انقدر این مرد بزرگوار، این انسان آسمانی شریف بود که در خاطرش هیچ چیز زشت و ناموزونی نمی آمد اصلا. نظامی میگه پای مسیحا که جهان می نوشت بر سر بازارچهی می گذشت، گرگ سگی بر گذر افتاده بود، یوسفش از چه به در افتاده بود، سگی در گذشته بود و یوسف جانش از شاه بدنش مدود بیرون. حالا ضمن داستان داره حکمت هم تعلیم میکنه که این بدن شاهه، از شاه این بدن آدم میارن بیرون و اون یوسف جان ما از این شاه میاد بیرون. یوسفش از شاه به در افتاده بود. گفت یکی وحشت این در دماغ تیرگی آرد چون نفس در چراغ. یکی گفتش اینو نگاه کن، این آدم چشمش میبینه اصلا نفسش میبره. اون یکی گفتش که عجب رایحه نامطبوعی. دور سخن چون که به عیسی رسید، لفظ رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، دور به سپیدی نه چو دندان اوست. این سگ لاشه رو نگاه کردید، این دندانهای صاف ردیف مثل مروارید اینا رو دید و گفتش که دور به سفیدی دندان او نیست. این نگاه رو بیاموزیم از حضرت عیسی که در هر چی نظر کردیم زیباترین چیزش رو انتخاب بکنیم و به گنجینه وجود خودمون اضافه بکنیم. عیب جویی نکنیم، چون هر چی عیب جویی بکنیم عیبا رو پیدا میکنیم میذاریم تو جیبمون. اگر نفس عیسوی رو بخوایم که اون مرد نادان با حضرت عیسی که رفیق شده بود آمده بود به حضرت میگفتش که این استخوانها رو، گفت ای روح الله آن نام سنی که بدان تو مرده زنده میکنی، مرمر آموز تا احسان کنن، استخوان مرده را باجان کنن. گفت خاموش باش که این کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، آن نفس خواهد زباران پاکتر. معنیش اینه که زمنان اگه نفست پاک شد تو هم زنده میکنی. گفت در جانی مسیح هستی، البته به یه معنای همه آدم ها مسیح هن. به این معنی که هر کسی حضورش چیزایی رو زنده میکنه در دل آدم. هر کسی حال نفسش هم اگر پاک باشه چیزای پاک رو زنده میکنه، اگر ناپاک باشه دیوار زنده میکنه. در دل ما خیلی چیزا هست، یک صحرای عظیمیست که گفتش که مولانا که یک سگا گرفتن خوابیدن بعد از ظهر تابستون، هیچ کسی هم کاری ندارن، ناگهان یه خری اون کوچه بغل مردار میشه و بوش به مشام اینو مثل همه بیدار میشه. مردار سگا رو بیدار میکنه، بعضیا دیوای آدمو بیدار میکنه. در حضور اونها آدم بد میشه، خشم پیدا میکنه، حرص پیدا میکنه. این که میگن فلان کس که آدم میبینه یاد بدهکاریش میفته، برای اینکه اون آدم بدهکاریه به انسانیت، بدهکار به انسانیته. وقتی آدم میبینه به علت تناسب اون بدهکاری این آدم یاد بدهکاریش میفته. ولی اگر بخواید اون نفس مسیحایی که جان بخش هست اونم پیدا کنیم، آن نفس خواهد ز باران پاکتر. در روش در از فرشته در روش چالاکتر. سالها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. گفت گر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت من نمیتونم بخوان، تو بخون. گفت تو این استخوانه مرده رو چی میخوای زنده بکنی؟ تو خودت که مرده تر از اون هستی. جانهای مرده اندر گور تن، به قول جان میلتون میگه که مرده متحرکی که ببخشید گور متحرکی که هر لحظه نقل مکان میکنه. تو که خودت مردی، افسردی، دل مرده هستی، تو که زنده نیستی، بگو من زنده کن. تو استخونه چی کار داری؟ حالا که به این مسیحی رسیدی. از اون سخن حضرت عیسی که مولانا نقل کرد که گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در عالم زگیتی سخت در؟ گفت بدترین چیزا چیه؟ گفت خشم خدا، قهر خدا. گفت ای جان سخت‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد شما. واقعا هم چیزی خطرناکتر و سخت‌تر از این که خداوند با آدم قهر بکنه یا خشم بگیره نیست. البته این خشم به علت این استعداد ما برای دریافت اون خشم هست، وگرنه اون رحمت محضه. ولی از اون رحمت به ما بلا و مصیبت میرسه. بنابراین گفت که بدترین چیزها خشم خداست. گفت خب چطور چیکار کنیم از خشم خدا خلاص بشیم؟ گفت خشم خودتونو بخورید. گفت از خشم خدا چه بد امان؟ گفت خوردن خشم خود اندر زمان. اگر میخوای خدا هیچ وقت باید قهر نکنه، با هیچ کس قهر نکنه، چون هر قهری نماینده اون قهر اوست. اگه اون قهر در تو پیدا شد، بدون که باید قهر کرده، با هر کس که قهر کردی بدون که خدا باید قهر کرده، مگر که اون قهر مقدمه لطف باشه، تو با او قهر بکنی، نه که در دلت قهری باشه، فکر بکنی که من این رو یه قدری بهش بگم که تو این کارو چرا کردی، من از تو فاصله میگیرم اگر این کارو بکنی. دلت پر از محبت باشه ولی قهر بکنی، اون خوبه، چون اون قهر تو نشانه محبت. مثل قهر مادر نسبت بچه‌اش که اگر بی ادبی بکنه یک تلخی میکنه به خاطر اینکه اون شیرنش بکنه. ولی در دلش آدم اگه قهر واقعا اومد تو دل آدم، این قهر خداست. اون داستان دیگر که خیلی عجیبه که عیسی مریم به کوهی میگریخت، شیر گویی خون او میخواست ریخت، یه آدمی دنبالش دوید و گفت کجا فرار میکنه اینا؟ گفت جوابش نداد، باز دومرتبه تون کرد و با عجله رفت. بالاخره با تاخت رسید بهش، گفت تو مگه اون روح الله نیستی؟ تو از چی داری فرار میکنی؟ گفت از احمق گریزانم، برو میرهانم خیش را، بندم مشو. گفت مگه تو اون عیسی نیستی که از نفس تو مرده زنده میشه، از نفس تو تلخ ها شیرین میشه، از محبت خارها گل میشود، مگه تو اون نیستی؟ گفت چرا، ولی اون در احمق تاثیر نمیکنه. گفت رنج احمقی. گفت آخه این همه بلاها رو تو معالجه میکنی، کوری کری. گفت اونها ابتلاست، قهر خدا نیست. قهر خدا غیر از بلاست، بلاها ممکنه بیاد ولی قهر نیست. قهر خدا چیه؟ قهر خدا اون موقعی است که انسان هویت انسانیش لکه دار میشه. هر بلای سر آدم بیاد انقدر مهم نیست که هویت انسانی انسان لکه دار بشه، شرافت انسانی زیر پا گذاشته بشه. و اون عین حماقت که انسان به خاطر یک لذت موهوم و خیالی گوهر انسانی خودش رو که به تمام عالم میارزه اینو بذاره زیر پا، به قیمت تمام آفرینش نباید انسان یک ذره آلوده بکنه اون گوهر انسانی رو. بنابراین داستان ها هست، حضرت ببخشید از حضرت عیسی. حافظ رو هم بایستی که مفصل بگیم که حافظ چقدر راجع به حضرت عیسی صحبت کرده، راجع به این دم مسیحایی صحبت کرده که برو به دست کنه این مرد دل مسیح دمی، و خود حافظ به مدد انفاس یک مسیح دمی نجات بده کرده از غصه این عالم. و اون مژده و اون خبر خوش که شمس تبریزی میگه من عجبم میآید که این مردم چجوری بدون اون بشارت خوشحالن، مرا بشارتی هست در اندرون و عجبم میآید که مردم بدون اون بشارت چجوری خوشحالن. اگه اون خبر خوش نیومده تو به چی خوشحالی؟ دلت به چی خوش کردی؟ حالا مثلا فرض کنید فلان مقام پیدا کردی، ثروت پیدا کردی، اینا همه رو میگیرن ازت. اگر اون بشارت نیست در دل تو، اون گوهر ایمان در دلت نیست، دیگه شادی نیست که خود خودتو گل داری گول میزنی. امشب باز به یه مناسبت دیگری اگه بخوایم صحبت کنیم، باید از تولد مهر، چون خورشید داره متولد میشه میاد بالا، میگن که در شب یلدا، این ایام هر ده شب شب یلداست و تولد مهر در ایران باستان میگفتن که چنین شبیست و اون شب یلدا آغاز پیدایش نوره. یا که از اون نوری صحبت بکنیم که خداوند در این شب، در این ماه مبارک رمضان که الذی انزل فیه القرآن، نور برای ما فرستاده و در میانه میدان نبرد این عالم که ما با نفس داریم 5000 فرشته فرستاده. در قرآن هست که ما 5000 فرشته فرستادیم که مؤمنین بتونن بجنگن با کفار. حالا بعضی فکر می‌کنن فرشته‌ها رو مثلا به صورت افرادی سپاهی و لشکر و اینا فرستاده. اینا یکیش همین، این همین ماه مبارک رمضان 5000 لشکره. اگر آدم بخواد مبارزه‌ای بکنه با اون اکوان دیو، با اون مادر فولاد زره دیو، با اون قلعه سنگ بارانی که دائما خوردم تیر فلک باده به دستا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم، ز منجنیق فلک تیر فتنه یا سنگ فتنه میبارد، همه این عالم کلش قلعه سنگ بارانه. میگن آقا امیر ارسلان چجوری قلعه سنگ باران کجاست؟ همینجاست که ما نشستیم. اگه نمیری دارن سنگ میریزن، سنگ میندازن سر راه آدم، ما سنگ ها میخوره به آدم، چیکار بکنیم؟ چه سپری بگیریم؟ اون سپر رو فرستاده، 5000 لشکر فرستاده، شمشیر فرستاده، تجهیزات فرستاده، با همراه با این روزه، این تنزل الملائکه بر رو، اینا خود همین روزه از اون ملائکه است که اومد پایین. اون شب، اون شب انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. چه میدونی که لیلت القدر چیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. اگه یکی از این شبها رو به دست بیاری و زنده بکنی، از 1000 ماه و 1000 سال و 100000 سال بالاتره. ای که یک دم ذکر تو عمر دراز، گفت موسی ای کریم کارساز، ای که یک دم ذکر تو عمر دراز. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بنابراین درباره ماه مبارک رمضان یه شب دیگری که 2 هفته دیگر هست میخواییم مفصلا صحبت کنیم، برای اینکه این یک ماه برنامه ریزیه. حالا شما عاشقانه روزه ها رو بگیرین، نگین که پس بگو اول ما خواستشو بدونیم تا بعد روزه رو بگیرین. نه، اول روزه رو بگیرین بعد خواستشو بدونیم. البته میدونیم، ولی به عشق، این خودش نشانه عشقه که من کاری ندارم، میخواد خاصیت داشته باشه، میخواد نزدش بشه. چون تو گفتی که این ماه مبارک، ماه عرشبت که برکت و قرآن در چنین ماهی نازل شده، شاید بر ما هم نازل بشه. اگر قرآن در این ماه نازل شده، قرآن متوقف نشده نزولش، دائما داره نازل میشه، شاید در این ماه بر ما هم نازل بشه. بنابراین یک بحث مفصلی درباره برنامه ریزی نیروی انسانی، بسیج کردن همه نیروها برای جوانان و نوجوانان و برای پدر و مادرهای جوان و نوجوانان و برای پدر بزرگا و مادر بزرگای نوجوانان، برای همه این برنامه ریزی خوبه. فکر نکنی یه روز اگه به آخر عمر آدم مونده باشه میارزه که آدم دل شاد و خوش بشه و از این عالم که میره گفتش که شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین. صاف برین قصر حورالعین، حساب کتاب نکنی اصلا. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینه. اگر آدم بتونه یه لحظه با او باشه، دیگه همه عمرش دیگه قبلش مهم نیست چیکار کرده، مستقیم میره به اون حوض کوثر. بنابراین سن نداره که ما کی برنامه ریزی بکنیم، برای 2 ساعت بعدش آدم میتونه برنامه ریزی بکنه. و این ماه مبارک رمضان اینقدر برکت ها توش هست که حالا من یه کتابی دیدم به نام Fasting the Royal Way to Healing، روزه راه شاهانه شفا. الان هر روز بیشتر متوجه میشن که روزه نه تنها برای شفای جسمانی، حالا فکر میکنم یه خودم کمتر بخوره خب سالمتر میشه، نه، 1000 خاصیت دیگه داره. بیماری های روانی رو معالجه میکنه، الان بیماری های روانی رو با روزه معالجه میکنه. فهمیدن که یه چیزی اضافی مواد غذایی هست که اونا که قطع میشه حضر شیزوفرنی بهتر میشه، تغذیه شیطانی میشه آدم. بنابراین احتما باید بکنه، یعنی پرهیز بکنه حتی از فکرهای باطل، فکرهای باطل هم نباید بکنه، باید روزه بگیره. درباره این خاصیت ها و این لطف الهی که به ما کرده که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، و قبلیان فرستاده بودن. در میان مسیحیت هم لنت هست، لنت ایامی است که 40 روزه و اینها بایستی که اول این 40 روز یک اش ونزده، یعنی چهارشنبه خاکستری یا خاکستر، که در اون چهارشنبه خاکستر سرشون میکنن، خاکستر سرشون میکنن، یعنی توبه میکنن. توبه یه شبی هم گفتیم که خاکستر رو مقایسه کنید شما با آتش، ببینید چقدر خوبه. توبه خیلی به همونقدر آسونه در مقایسه با آتش که خاکستر با آتش. خود خاکستر بزنه شبادن طوری نمیشه، به سر بایزید ریختن، گفتش که وقت بابا حس کرده بود و به وجد آمده بود. گفتن که تو این وجد چیه؟ این از بالا خاکسترتن، الان باید روزگارش سیاه بکنی. گفتش که من در خور آتشم، که این نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. این یه لطیفه ای توش هست که ما با یه کمترین زحمتی میگیم آقا ببخشید من این حرفو در مورد شما زدم، خطا کردم، این تموم، این سخت نیست. اما اون روزی که اگر نکردی این کار رو و این رشد کرد و عرض شود که یه درختی شد، دیگه نمیتونی این ریشکن بکنی. درختی است که زقومه، شجره زقوم، از اون بعد بخوری اون وقت اون میوه اون درخت. اینجا خیلی راحت آدم میتونه 40 روز از اش ونزدی، حالا برادران مسیحی بکنن، مسلمان هم کار بکنن با روزه خودش، فرق نمیکنه. این احکام الطاف الهیه. بعدن هم گفتن طعام مادیتون کم بکنید، طعام معنیتون رو زیاد بکنید. فقط هم کافی نیست که اینو کم بکنید، طعام معنویتون بیشتر بشه. اون وقت برنامه ریزی میشه برای این که آدم سحرخیزی چقدر قیمت داره که آدم یاد بگیره. این یه ماه برای این نیست که آدم یه ماه سحرها بلند شه، برای این که یاد بگیره که سحرخیز بشه. سرخیل سپاه صبحخیزان مجنون رو که نقل میکنه نظامی، میگه که سرخیل سپاه اشک ریزان و کیخسرو صبحخیزان مجنونه. ما صبحخیزی رو یاد بگیریم، صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. سحرخیزی خیلی در تلطیف روح آدم مؤثره. ویکتور هوگو میگه که یک اسراری داره خداوند که در گوش کسانی که سحر بلند میشن میگه. سحر بلند بشید، به آسمان نگاه بکنید، راه برید در هوای آزاد و ببینید که یه چیزایی در گوشتون میگن. یک لطائفی هست که در اون لحظه زمان بر انسان عارض میشه و در گوش آدم گفته میشه. باد صبا و نسیم صبحگاهی خبر رو که مژده دل که دیگر باد صبا باز آمد، اون خبر رو اون صبح میدن. بنابراین راجع به همه اینا انشاءالله هفته آینده صحبت میکنم. من امشب فقط به یه داستانی از اون پادشاه جهود یهودی که البته مولانا با هیچ کس در دلش کینه نداشته، مثلا بگن ضد یهود بوده، نه، مؤمن و ترسا جهود و نیک و بد جملگان را هست رو سوی احد. از نظر مولانا خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تابان صفات زلجلال. وقتی داره داستان تعریف میکنه یه نکته دیگری رو میخواد بگه. حالا تو این داستان اتفاقا ما همین مشکل رو میخوایم حل بکنیم که اینقدر نگردیم دنبال این که اینجا اینو گفته ولی اونجا اونو گفته، حافظ اینو گفته ولی سعدی اونو گفته، قرآن اینجا اینو گفته که مثلا یتوفاهم ملک الموت، ملک الموت میمیرانه، یه جا هم گفته الله یتوفى الانفس، خداوند میمیرانه. آیا اینا دو دستن؟ همون دست است؟ علتش چیه؟ اینجا گفته که مثلا یدخلون الجنه بغیر حساب، یه جا گفته که همه رو حساب میکنی. بعضی میگردن این کانسیستنسی به قول اروپایی ها، یعنی عدم انسجام، و میگن که چرا این منسجم نیست، در صورتی که به قول امرسون میگه consistency is the hobgoblin of superficial minds. یعنی این کانسیستنسی ها و به سر انسجام های ظاهری جن نیست در ذهن های بسیار ساده و سطحی. آدم های عمیق میفهمن که هر کتاب بزرگی در عالم هست پر از تناقضات ظاهریه، پر از تضاد هاست. فکر نکنین که اینجا پس چرا مولانا اونو گفته، اونجا پس چرا اونو گفته. هر کدومش یه معنی داره، هر کدوم یه جایی داره بر خودش. در یه جا اینو باید گفت، در یه جا اونو باید گفت، همش هم در جای خودش درست. درخت سیب هست، درخت گلابی هست، درخت زردالو هست، درخت نمیدونم گنه گنه هست، اونم مصرف داره. شما مصرفش نمیدونید، من ازتون میگم که گنه گنه چرا خوب نیست، گنه گنه مصرفش نمیدونید. الان دارن تحقیقات میکنن میفهمن که تمام اینا، تمام حشرات مصرف دارن، تمام برگ ها و گیاهان مصرف دارن، ما یکی یکی مصرفش بده کردیم میفهمیم که هیچ چیزی عبث و بیهوده نیست. حالا یه داستانی نقل میکنه که بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. فکر کرد که این ما موسوی هستیم، اون عیساست، بنابراین ما یه کاری بکنیم که دین عیسی از بین بره، یه تلاشی بکنیم که از بین بره. بعد آمد و یک وزیری داشت این پادشاه با او مشورت که گفت چه بکنیم، گفتش که راهش اینه، یا هر چی اینا رو بکشی و جلو شیر بندازی، و چون خیلی ظلم میکردن به مسیحا این بیشتر میشه ایمانشون. گفت پس چیکار بکنیم؟ گفت باید یه کاری بکنیم، برنامه‌ای بچینیم. و اون برنامه رو شیاطین چیدن، نه تنها برای دین عیسی، برای همه ادیان چیدن، برای فیلسوفان چیدن، برای شاعران چیدن که این از بین ببرن. به چه وسیله؟ حالا نقل میکنه، میگه که بله تو بیا شایعه بندازین که این وزیر چیز شده، وزیر اومده و مسیح شده و ناگهان منو بگیرین. شایعه انداختن تو شهر شد که بله خود وزیر مسیحیان خیلی خوشحال شدن که از وزیر پادشاه مسیح شده، و گفتن پس چقدر رونق داره دین ما و داره میگیره همه جا رو. بعد ناگهان وزیر رو چیز کردن، وزیر رو گرفتن و آوردن تو میدون و قرار شد دار بزنن. منتها طبق قرار قبلی میگن که میگه که یه شلاقی بزنین و بعد ببرین بالای دار، پایین دار. بعد یه نفر بیاد شفاعت کنه که آقا این حالا شما سالها خدمت کرده به شما، تبدیلش بکنین، تبدیلش بکنین، و تبدیلش میکنن و میگه که منو به فلان منطقه که مسیحا زیاد هستن اونجا تبدیلش میکنه، اونجا و اونجا میاد و میگه بله الحمدلله که خلاص شدم، خداوند من نجات داد، و شروع میکنه اسرار دین مسیح رو بر اینا گفتن. کسی که هیچ اعتقادی هم نداشت. اون وقت اینها هم همینطور دور این جمع شده بودند، و بعد پیش این اظهار تواضع و خضوع، تا اینکه بالاخره 12 تومار درست میکنه درباره اسرار حضرت عیسی که عیسی اینا رو گفته، و این 12 تا رو هر کدوم میده به یه آدمی خصوصی، تک تک اینا رو صدا میکنه. یه نفر میاد، حواریونش بودن، میگه که این توماری که بدن به تو دین اسلام اسرارش اینه، هر چی غیر از این بود بدون باطله. یه دونه به اون میده، یه دونه به اون میده، یه دونه به اون میده، 12 تومار درست میکنه. و اینا رو بعد از اینکه خودش فوت میکنه، اون وقت 12 تا رو در میارن، هر کسی هم مدعی بوده که این حرفا رو حضرت عیسی زده. حالا مولانا میگه که این تومارها هر کدوم این خلاف آن ز پایان تا به سر، هر یکی تومار ضد یکدیگر، در یکی حکم ریاضت را و جو شرط رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته که باید ریاضت بکشی، بدون ریاضت نمیشه، و شرط توبه اینه که باید ریاضت بکشی. خب اینجا مولانا حال چیکار میخواد بکنه؟ مولانا زمین همین داستان رو داره نقل میکنه، هم میخواد بگه که چه اختلافاتی ایجاد کردن، هم زمینن میخواد بگه که تمام این اختلافات درسته، این هر 12 تومار سخن حضرت عیساست. دیگه کاری به اون یهودی نداره که اون برنامه داشته، میخواد بگه که این ماجرا سر ادبیات ما پیش اومده. مثلا 12 تومار درست کردن، الان هر مسئله هست میگن آقا عرفان اسلامی، عرفان اسلامی 12 مکتب پیدا میکنه، یکی میگن مکتب موحدینی، مکتب فلان، شما کدوم مکتب قبول دارین؟ اون مکتب اینو نقد میکنه، اون مکتب این نقد میکنه، یادم سرگردون میمونن که بالاخره چیکار بکنه. ها راجب حافظ 50 تا نظریه هست که حافظ مثلا در جوانی اینطور بوده، در پیری اینطور بوده، ولی بعد میگن نخه در جوانی هم اینطور بوده، بعد میگن در تا آخر عمرش اونطور بوده، بعد میگن نمیدونم شاخ نباتش کی بوده، اون یکی میگه که حضرت پیغمبر بوده، اون یکی میگه نخه دختر شیرازی بوده، اختلافات نظر تولید میکنه. اون عرض شود که راجب مولانا هر کسی باز یک کسی میگه، دی میگن که این حرفاش از مهر پرستان و ایران باستان گرفته، از شیخ اشراق گرفته، یه دی میگن اینا حرفای افلاطونی و نو افلاطونیه، یه دی میگن که اینا رو مثلا از مستقیما از قرآن گرفته، اقوال گوناگون. حافظ رو همینطور، ببخشید سعدی، مولانا، نظامی، این اختلافات مال اون کسانی است که به اون گوهر معنی راه پیدا نکردن. و حالا مولانا میخواد بگه که آه این حرفا رو یکی یکی گوش بکنه، اینا تئوری هست که در اسلام هم هست، در کلام اسلامی تمام اینا اومده، همش هم درسته، منتها هر کدوم یه جایی داره. در یکی گفته هر شبت که ریاضت را و جو، حکم ریاضت را و جو رکن توبه کرده و شرط رجوع، گفته که باید گرسنگی و ریاضت را بکشه، این هم درسته. از یک هیچ دینی بدون ریاضت و بدون اینکه تو خودت رو باز بداری از طعام بیش از اندازه، گرسنگی شرطشه. در یکی گفته ریاضت جود نیست، ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. در یک جای دیگه توی یک از این تومارها گفته که نه آقا ریاضت فایده نداره، جوع و اینا فایده نداره، فقط بایستی جود بکنی، بخشش. به طوری که گفتن مسیحیت اصلا دین یعنی چریتی، دین یعنی احسان. اینم درسته، یعنی یک مرتبه از مراتب دین اینجا ظاهر میشه که تو اگه اینو نداشته باشی به اون گوهر نمیرسی، جود باید داشته باشی. در یکی گفته که جود و جوع تو کفر باشد هر دو با معبود تو. گفت این کارا که میکنی من جود بکنم و جوع بکنم هر دوش باطله، برای این که خودبینی میکنی، باید توکل بکنی، نه به جود تکیه بکنی نه به جوع تکیه بکنی. در یکی گفته که جود و جوع تو کفر باشد هر دو با معبود تو، جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام، باید توکل بکنی. در یکی گفته، اونم درسته، که آقا تو درسته جود روزه رو بگیر، اما تکیه به این روزه نکنی، فکر کنی حالا من روزه گرفتم و دیگه بعدم درسته، اینا به این تکیه نکن، جود هم بکن، ولی این جود رو برای خودت یه مقامی تصور نکن، اینجا توکل باید بکنی. توکل در تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر داره توکل برش. در یکی گفته توکل تهمت است، گفته که این توکل اینم خوب نیست، برای اینکه در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. گفت نه آقا، توکل چی آدم بیکاره و بیاره میشه؟ اونم درسته، برای اینکه خیلی ها میگن آقا ما توکل کردیم بر خدا، توکل تو علالله و کار خودش اومد بکنن، نمیکنن. گفته که واجب اینه که خدمت، کمر خدمت ببندی. در قدیم در خانقاه ها میگفتن باید 1001 روز به اندازه عدد حروف رضا، کلمه رضا که 1001 میشه، بایستی که کمر خدمت ببندی، کار بکنی، خدمت خلق بکنی، و در اثر این خدمت هست که به یه جایی میرسی، وگرنه در اثر اون توکل یک غروری هم پیدا میشه در تو که ما متوکلیم و چیز نمیشه. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهر کردن نیست، شرح عجز ماست. اینم یه تئوریه که میگن آقا اصلا امر در قرآن 16 تا معنی برش گفتن. امر که معنیش این که بکنی کارو، وقتی میگن بخور معنیش این که بخور، ممکنه 10 تا معنی دیگه داشته باشه. 16 تا صورت برای معنی 16 حالت گذاشتن که امر این معنی رو میده. مثلا یه وقت وقتی میگن امر یعنی نهی، نکن، مثلا میگن فعملوا ما شئتم، هر که خواستین بکنی یعنی بکنی. یه وقت امر رو میگن امر تعجیزیه، یعنی امر رو میکنه برای این که بگه که نمیتونی. وقت بعضی گفتن این دستوراتی که در انبیا آمده اینا برای اینه که تو نمیتونی بکنی، یعنی نخواست نگفتن که این کار رو بکن. در یکی یه تئوریه در کلام اسلامی، در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست، تا که عجز خود ببینی من در آن، قدرت حق را بدانیم آن زمان. این برای این بوده که امر تعجیزیه، مثلا میگن فعتو به صورت من مثله، این فعل امره، بیا برید یه سوره مثل آن، این واجبه بر ما که بریم سوره بیاریم. فعتو به صورت یعنی نمیتونی، میگی نبارو بکن که ببین نمیتونی. اینا میگن که اون نماز و روزه و حج و اینا رو هم که گفته بکنین، اینا برای این که ببینی که تو نمیتونی دستورات خدا رو اجرا بکنی. اینم از این دیدگاهی درسته، یعنی ما نمیتونیم بدون قدرت الهی و بدون مشیت او عاجزیم از انجام اوامر او، و این در واقع یک وجه صحیحی داره، یعنی از یه دیدگاهی ما میتونیم این رو ازش استفاده کنیم. آدمی که اهل استفاده باشه از هر تئوری استفاده میکنه و میفهمه که اینجا کجاشو باید بگیره. اینجا برای این نیست که تو فرار بکنی از امر و نهی خدا، ولی ضمناً بدون که این امر تو عاجزی از این که بخوای با نفس مبارزه بکنی. بگو ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، خدا باید کمک بکنه و من عاجزم از انجام این. باز خر ما را از این نفس پلید، مولانا میگه که ما نمیتونیم با این مبارزه کنیم. 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بی‌نوا، هر زمان دا پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغ شویم. بنابراین باز خر ما را از این نفس پلید، کار داشت تا استخوان ما رسید. بنابراین این عجز ما رو نشون میده. پس ما در یه مرتبه واقعا عاجزیم در مقابل اوامر و نواهی الهی که گفته این کار نکن نمیتونی بکنی، اون کار رو بکن نمیتونی بکنی. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. در یکی گفته که زیندو در گذر، یه گفته که قدرت خود رو نگاه بکن، و در یکی گفته که عجز خود مبین، گفته این عجز رو نگاه نکن، قدرت رو نگاه کن، خداوند به تو قدرت داده، تبچیز نکن. دست داری چون کنی پنهان تو چنگ، پای داری چون کنی خود را تو لنگ، چون که خواجه در کفت بیلی نهاد، بی زبان معلوم شد او را مراد. وقتی که قدرت به دادن که از قدرت استفاده بکنی، نباید بگی من عاجزم نمیتونم. گفته که تو این بیل رو که گذاشتن دستید یعنی بیل بیاد بزنی. دست همچون بیل اشارت های اوست. این دست رو به من دادی یعنی باید کار بکنی. ببین اینجا رو درست کردم طوری که باید کار بکنی. این دست ها سند روشن و گواهی است و فرمان خدا که تو باید کار بکنی. دست میگن هومو فابره، انسان سازنده که با دستش میتونه بسازه. امتیاز ما مال دستمونه، این بیل ماست. دست همچون بیل اشارت های اوست، آخراندیشی عبارت های اوست، عبارت داره میکنه. اینو پس گفته که به پای جانب آن کس برو که پایت داد. پس عجز خودتو نگاه نکن، برو قدرت خودتو ببین، ولی قدرت خودتو جز قدرت خدا ببین. در یکی گفته که زیندو در گذر، بت بود هرچه در آید در نظر. گفت نه قدرت خودتو ببین نه عجز خودتو ببین. اصلا به این چیزا فکر نکنه، دائما آدم فکر بکنه که من میتونم نمیتونم، آیا خداوند حق حکم کرده. خود این به اینا فکر میکنه به از خدا باز میمونی. اینم درسته، اینم حرف درستی که تو دائما به این چیزا فکر نکنه، اینا بت میشه. هر چی آدم زیاد بهش توجه بکنه، به جبر و اختیارم زیاد فکر بکنی، بت میشه براتون. زیاد به این مسئله فکر نکنید، بگین که حالا ما کمر خدمت بستیم، حالا یا قدرت ما یا قدرت الهی ما این کارو میکنیم. زیاد به این مسئله توجه نکنید که حالا اینو من به خودم منسوب بکنم، بگم این خودم کردم، بگم خدا کرده. نمیخواد به این چیزا فکر بکنید. در یکی گفته که این هر دو تاش زیندو در گذر، بت و بعد هر چی درآید در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، یکی گفته تو بالاخره دید داری، باید بفهمی که خودت کردی یا دیگری کرده. این چشمش آدم نباید کور بکنه که چشم داده خداوند به آدم. در یکی گفته مکش این شمع را، زان که هر چه وقت که این نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر گر بگذری و از خیال، کشته باشی نیمه شب شمع وصال. گفتش که وسط شب، نصف شب تو بیابان این عالم یک عقل مختصری بهت دادن، تو باید بگی من عقلم بذارم کنار و به این توجه نکنم، اینم خوب نیست. این باید توجه بکنی بهش، این نباید این شمع رو بکشی. شمع رمز عقله که مولانا میگه شمع عالم بود عقل چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. این شمع رو نکش. در یکی گفته بکش با کی مدار، تا عوض بینی یکی را صد هزار. گفتش اشکال این عقل رو اگه سرش بریدی، این وقت یک خورشیدی در میاد. این شمع نگران نباش که ز کشتن شمع جان افزون شود. گفت این شمع از اونهاست که وقتی بکشیش زیاد میشه. گفتش که چون شبی بیمار، بهتر گردی از گردن زدن. شمع یکی از خواصش اینه که وقتی بیمار میشه، مریض میشه، گردنش که میزنن خوب میشه. باشه باشه، دو مرتبه شمع تازه درست میشه. بری پیش این. و بیشترین نعمت پیش اون کسانیش که ترک دنیا کردن. و این حرف بودا در این کلمه خلاصه میشه که وقتی که دل برداشته گفت آقا نمیخوام اصلا، ما بی‌نیازیم. این نگاه بی‌نیازی چقدر نگاه خوبی، اصلا خار میکنه همه کشمکشا رو. یه جایی مثلا نشستن صف بستن که فلان چیزو بگیرن، اینا ما نمیخوایم. آخه نمیخوادم، هم عزیز و محترم و با خیال راحت میگذره اینا. ولی حاصل همه اون چیزا که دیگران به دست آوردن بیشتر به تو میدن. و اون لیلیت از صبر چون مجنون شود. مولانا میگه که من از اگه تو برای من این نازه من همه رو بکشی، من از برای تو خود رو همه نیاز کنم. تو نازه منو بکش، ولی یه مرتبه من وقت نازه تو رو میکشم. و اینم یکی از خواص این عالم، این خاصیت نمیدونن که آدم وقتی استغنا کرد اون وقت رو میکنه بهش. حالا بعضی البته بعد از رو کردن دنیا، ارادت هم دنیا فلم یوریدوها، در کلام حضرت مولا هست که دنیا وقتی بهشون رو میکنه میگه آقا ما بازم نمیخوایم. وقتی حتی میاد جلو این مزاحم ما نشین و وقتش رو تلف نمیکنه، میفکر میکنه که وقتش داره میگیره، ولی دنیا رو میکنه به طرفش، عزت رو میکنه، بگه آقا ما نمیخوایم، ما بنده ایم، بنده چه عزتی ما میخواد دست بیاره، شهرت هم نمیخوایم، ما داریم کار هنریمون میکنیم، شهرت هم نمیخوایم. وقتی گفتی شهرت نمیخوام، شهرت رو میدم به تو. کسی راه معروف کرخی بجست، که بنهاد من معروفی از سر نخست. این شوق معروف شدن بذار زمین تا معروف بشی، اینم یه درس بزرگی، اینم درسته. به قول مولا نصرالدین جایی نشسته بود، یه کسی اومد یه حرفی زد گفت این درسته، یکی دیگه اومد باز خلاف اون گفت اینم درست، یکی اومد سومی گفت خلاص اون. بالاخره یه کسی عصبانی شد گفت این چه حرفی تو میزنی اینجا، هر کی میاد هر چی میگه میگی درست، گفت اینم درست، اینم واقعا درست. آدم نباید هر اولو هر کی وجه درست داره، وجه درستی داره. اونجا که گفتن که گر نبودی اختیار این شرم چیست، این حیا و خجلت و آزرم چیست، واقعا تو مختار این درسته. اونجا هم که میگه ما همه شیران، ولی شیر علم، حمله ما از باد باشد دم بدم. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکن، اونم درست. اینجور نیست که یکیش درست یکیش غلط باشه. بعضیا میخوان که یکی رو خط بکشن بگن آقا جبر و اختیاره. نه، اینا رو همه رو گذاشتن که تو استفاده کنی، یکیش سیب یکیش گلابی. باید هم از این بخوری، این یه خواصی داره. اگر که خودت مختار بدونی، پر از شور میشی، پر از انرژی میشی، پر از فعالیت میشی، میفهمی که من مختارم، مسئولیت قبول میکنی. و اگر اون جبرم قبول بکنی، کینه ها از دلت میره، میفهمی که کسی کاری نیست، همه کار اوست و هزار برکت به تو رو میکنه. این گلابی اون انگوره، لزوم نداره یکیش خط بزنی. که بعضی میخوان عقل و مثلا میگه که عقل و عشق، آدم ما اینو برداریم یا اونو برداریم، هر دو چه برداریم شما، این مصرف داره، اونم با خوش مصرف داره. بنابراین گفتش که ز کشتن شمع جان افسون شود، لیلیت از صبر چون مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. هم دنیا میاد هم بیشتر از دنیا میاد پیشش. در یکی گفته که آنچه داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. گفتش که خداوندش که به تو میده به کام تو شیرین کرده، بنابراین تو یه اصل بیشتر قبول نکن و اونی که ببین چی خوبه، آسون و خوب و شیرینه، اونا انجام بده. اینم یه تئوری که ما باید بریم دنبال لذت، هر چی که لذت داره اون خوبه. اینم از یک نظری درسته، من تا گاهی برخورد میکنه این لذت با رنج یکی دیگه، آدمی که خودی نمیخوام، ولی اصل بر لذته. یعنی اون چه که خوبه برای ما خداوند طوری تنظیم کرده که ما از این بوی نسترن و بوی گل مریم خوشمون بیاد. این معلومه که خوبه برای دماغ ما، برای مغز ما، یه خواصی داره. پس شیرین کرده، چهره ها رو شیرین کرده، مردم از چهره خندان خوششون میاد، از آدم خوشرو خوششون میاد، از هر چهت که سبزه و صحرا و گل از اینا خوششون میاد، هر چهرم خوشش میاد بهمش خوبه، هر چی خیلی زیاد خوشش میاد بهمش محروم بوده. یه روز برین صحرا کنار آب میبینید چقدر آدم حظ میکنه، وقتی حظ کردیم بفهمید که چقدر محروم بودیم. و برای اینم تئوری حظه که مولانا میگه که خداوند در دل شیرین کرده، بر تو شیرین کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در نیفکن در زهیر. اینقدر خودتو به رنج نده، هر چی دیدی لذت داره همون کار دنبال بکن. اگر اینم آدم بفهمه راه درست پیدا میکنه. اینم یه حد داره. در یه جام دیگه باز مولانا میگه در یکی گفته میسر آن بود، گفت خوش، بله باید خوش آدم انتخاب بکنه، میسر آن بود که حیات دل قضای جان بود. هر چیزی میسر نیست، تو میسر، تو میسر باز دان، از میسر باز دان میسر رو. تو جمال اینو آن بنگر، آخر تو جمال اینو آن، ببین که این ظاهرا میسره ولی آخرش میسر میشه، پس اون میسر نیست. این خوشی که بعدا ناخوشی تولید میکنه، پس این خوشی نیست. قرار شد تو دنبال خوشی بری، قرار شد دنبال تلخی نری. بنابراین این تلخی که بعدش شیرینی میاد این خوبه، و اون شیرینی که بعدش تلخی میاد الحذر، ای عاقلان زن گل رخی خوب وقت صبح باشد دوزخی. پس اینا رو هم نگاه بکن، اونم یه طوری دوست. در یکی گفته که استادی طلب، گفت اصلا اینا رو بلش کن برو دنبال یه دست بزر دست یه نفر. در یکی گفته که استادی طلب، چیز جو عاقبت بینی نیابی در حسب، با اینکه من پسر کی هستم اینا نیست، باید بری استاد شاگرد بشی. در یکی گفته که استاد هم تویی، زن که استاد رو شناسا هم تویی. خب من استاد چجوری باید پیدا کنم؟ میخوام میشم استاد پیدا کنم، من باید بتخرم پیدا کنم بفهمم که این استاد من هست، پس من خودم استادم. اینم درسته، برای این که آدم میبینه که بله واقعا در انتخاب استاد من کی باید مداخله بکنه، آخرین امضا رو من باید بکنم که این بالاخره استاده. پس میگه در یکی گفته که استاد هم تویی، تو یه معیارهایی داری که میفهمی این خوبه، پس اون معیارها خودت استاد توئه، تو بودا در درون هست. این سخنم گفتش که یه شعر معروفی داره بودا که خیلی معروفه که به نام کرگدن، که میگه این مثل کرگدن با شاختو بذار رو سرت برو تو جنگل، این عالم از هیچ کس هم نترس، برو جلو. اونم درسته که میگه که تو این چیز نهایی، قاضی نهایی حتی برای این که استاد تو کی باشه، همین فطرت درونیته. میگه که این خوبه، اون پیغمبر من خوشم میاد ازش، این خلق خوش داشته، چنین داشته، چنین داشته، بنابراین تو انتخاب میکنی. در یکی گفته که استاد هم تویی، زان که استاد را شناسا هم تویی. آدمی باشو، مرد باشو، سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. در یکی دیگه همینطور گفته مولانا، تمام تئوری ها رو اینجا آورده و هر کدومون بچه کمالش رو هم یه اشاره کرده. در یکی گفته که این جمله تویی، گفت اینا همش خودتی آخرش و می نگنجد در میان این دویی. در یکی گفته که صد یک چون بود. گفت آخه این صد تا موضوع چی تو میگی تو یکه؟ هر که اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قولی ضد یک دگر، هر دو چون باشد یکی زهر و شکر. گفت آخه یکی زهر یکی شکر، من چطور بگم این هر دو درسته؟ مولانا بعد جواب همینا رو میده، میگه تازه زهر رو از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بوبری. باید هم از زهر بگذری هم از شکر، بفهمی که این مقامت باید بالاتر از زهر و شکر باشه. اگر در عالم زهر و شکر باشی، یه دقیقه زهره یه دقیقه شکر، بیا بیرون از عالم زهر و شکر تا بفهمی که زهر مقام داره، شکر مقام داره. زهر در عالم نقشی داره بازی میکنه، تلخی مقام داره، شیرینی مقام داره. تو باید از اینا بیای بیرون تا به گلزار وحدت ببری و بفهمی که اصل این رنگ ها بیرنگیه و یک ترکیب کمپوزیشن ایجاد میشه، یکی زهر میشه یکی چیز میشه شکر میشه، وگرنه ذاتشون یکیه. مگه زهر چیه؟ یه مقدار از همین اتم هاست دیگه، یه خورده با هم این برانور چیزاش زیاد میکنن، مداراشو تغییر میدن میشه زهر. بنابراین بدون که این تضادها که در عالم هست جنگ زرگریه، وگرنه گفت همچه زنگ جنگ خرفروشان صنعت است، یا نه این است و نه آن، حیرانی است و هیچ کدوم از اینا هم نیست، حتی صنعت هم نیست. مولانا آخرش میرسه به وحدت، که وحدت اندر وحدت است این مثنوی، از سمک رو تا سماک این معنوی. بنابراین اگه ما این فرقها رو بذاریم کنار، اینا رو همه رو قبول بکنیم در قلبمون و بگیم که قلب من پذیرای همه صورت هاست، قلب من چراگاهی است برای غزالان وحشی و صومعه است برای راهبان ترسا و معبدی است برای بت پرستان و کعبه است برای حاجیان، چنین قلبی همه رو قبول میکنه. یکی را علم ظاهر بود حاصل، یکی علم ظاهر داره، خب کنار ساحل میگه آقا اینجا خشکه، درست داره میگه. یکی که تو ساحل میگه اینجا خشکه، درسته. اونی که تو دریا میگه آقا خیس شدم غرق شدم، اونم درسته. جاشون فرق میکنه. مراتب چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلائق مشکل افتاد. حالا من یکی را علم ظاهر بود حاصل، نشانی داد از خشکی ساحل. یکی گوهر برآورد و هدف صدف شد، هدف شد. یکی بگذاشت آن نزد صدف شد. یکی از زلف و رخ گفت، یکی گفتش که وجود و ماهیت. بعضی خواهی میکنم وجود و ماهیت غیر از چشم ابروه. اون فیلسوفه میگه که وجود و ماهیت و عرض و جوهر و کم و کیف و بعض و اینا. یکی آرتیسته میگه که آقا منحنی و ارتیبا که یه خورده بالا و رنگ و پایین و اونا رو بیان میکنه. اینو یه چیزه. بنابراین فیلسوف و عارف و حکیم و هنرمند و موسیقیدان اینا همشون اگه خوب نگاه بکنی از یک جا آب میخورن. بنابراین تو سعی بکن که از همه برکات این عالم برخوردار بشی. انشالله که همه ما به برکت این ماه مبارک که انشالله در بارش صحبت خواهیم کرد، بتونیم چنین دلی پیدا بکنیم که همه عالم رو در خودش جای بده. و سلام.